اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید پرچم خود را امروز در همبستگی با مردم افغانستان پایین آورده است. پس از حمله های مرگبار بر دشت برچی کابل و پل علم ولایت لوگر که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، رئیس جمهور افغانستان امروز را ماتم ملی در این کشور اعلام کرده. مقام های محلی ولایت بدخشان از حمله گروه طالبان بر پوسته نیروهای خیزش مردمی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی بدخشان گفته این حمله ناوقت دیشب در ولسوالی جرم صورت گرفت که در آن جنگجویان خارجی هم سهم داشتند. او گفته که در نتیجه به دو طرف تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن را شریک نساخته. مقام های تخار میگویند در نتیجه سیلاب های شام گذشته در منطقه تنگی فرخار 6 نفر به شمول 4 کودک جان باختند. شری ونشکلرا جنرال کنسول هند در مزار شریف مرکز ولایت بلخ به روز دوشنبه در یکی از شفاخانه های کابل درگذشته. روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده که کلرا به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده بود. ایران برای 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرد. این انتخابات قرار است در 18 مای جون برگزار شود. و مقامات سی امریکا اجازه دادند که واکسین فایزر بیونتی که ضد ویروس کرونا به اطفال از 12 تا 15 سال تزریق شود.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. آیا قرقزهای پامیر محل اقامت دیرینه ایشان در بام جهان را ترک خواهند گفت؟ مالداران قرقز در پامیر افغانستان با انتخاب دشوار روبرواند که زندگی آنها را تغییر می دهد. آیا در منطقه نادار و دوردست پامیر در شمال شرق افغانستان باقی می مانند یا دعوت برای رفتن به قرقزستان را می پذیرند؟ جزئیات بیشتر نخست در این گزارش و سپس در برنامه بحث 25 دقیقه با ژکفر احمدی باشید.
1500 تن از قرقزان پامیر که زندگی دشواری دارند، به آنها پیشنهاد شده که همه آنها امکان دارد به قرقزستان انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرقزستان می‌خواهد که همه این قرقزان را به کشور خود انتقال دهد. با اینکه انتقال دادن این قرقزان بدون شک مشکلات قانونی، سیاسی و لوجستیکی دارد، اما رئیس جمهور صدیر جباروف مصمم است که آنها را از چراگاه‌های پامیر به قرقزستان انتقال دهد. این عشایر چندین دهه در انزوا بسر برده و از جنجال‌های جنگ و نزاع در افغانستان دور مانده‌اند، اما زندگی در پامیر چون بادهای تند زمستان دشوار است. مردم در سفره خود اکثر اوقات میوه و سبزیجات ندارند و خدمات صحی نیز توسط دکتران سیار ارائه می‌شود. میزان مرگ و میر میان قرقزان پامیر بلند بوده و آنها از جمله کسانی‌اند که کوتاه‌ترین عمر در سطح جهان دارند. زمستان گذشته خیلی وحشتناک بود. با اینکه برخی مریضان توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و اکمالات طبی به دره واخان پامیر فرستاده شد، ولی ده ها نفر از عشایر قرقز این منطقه به علت امراض و سوء تغذیه جان باختند. رئیس جمهور صدیر جباروف وعده کرده که در ولسوالی های کوهستانی چونگ علای در منطقه اوش در جنوب این کشور برای همه آنها خانه می سازد. او اوایل ماه گذشته گفت که نسبت زندگی دشوار قرقزان پامیر همیشه احساس ناراحتی می کند. آقای جباروف گفت که از مدت ها نیت و آرزو داشته که این قرقزان در وطن تاریخی خود مسکن گزین شوند و اکنون وقت آن فرا رسیده که این آرزو تحقق یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان چند روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور قرقزستان با شماری از خانواده‌های قرقز که از سال 2017 به این سو به قرقزستان رفتند در بیشکیک ملاقات کرد. آنها خواستار شدند که به زودی برایشان تابعیت قرقزستان داده شود تا به خارج سفر کنند و از مزایای اجتماعی قرقزستان برخوردار شوند. بیشکیک چند روز پیش با 44 نفر از قرقزان پامیر که در قریه ساری مغل ولسوالی آلای اسکان داده شده اند تذکره تابعیت داد، ولی دیگران گفتند که آنها هنوز هم در انتقال حق ملکیت زمین مشکلات دارند. بیشکیک تاکنون مصارف انتقال 33 تن از قرقزان پامیر را پرداخته و برای آنها مسکن تهیه کرده است. اگرچه مقامات افغان درباره انتقال این قرقزان از ابراز نظر خودداری کردند، اما منابع در حکومت افغانستان در صحبت‌های خصوصی به رادیو آزادی گفتند که این یک موضوع حساس و زیر بررسی است. تاریخ شناسان آسیای میانه به این باورند که دره های پامیر بدخشان از چندین قرن به این سو شاهد مهاجرت های موسمی عشایر مالدار قرقز بود. آنها در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که امپراتوری روسیه در مرزهای پامیر در ترکستان در حال گسترش بود، مواشی خود را در آنجا می چراندند. و بعد از قیام سال 1916 علیه روسیه در آسیای میانه، قرقزان برای نجات خود به غرب چین و دهلیز واخان پناه بردند. امروز قرقزان پامیری در دهلیز واخان بازماندگان عشایر مالداری اند که در سال 1916 در آنجا پناه گرفتند. تید کالاهان میان سالهای 2006 تا 2010 مدت 15 ماه با قرقزان پامیر زندگی کرده است. او میگوید که توسعه اتحاد شوروی بعد از انقلاب بلشویک سال 1917 در روسیه زندگی عشایر مالدار را بسیار تغییر داد.
آنها قبل از ایجاد سرحدات منطقه دریای پنج را از تاجیکستان کنونی آزادانه به سوی افغانستان عبور می کردند، ولی نیروهای روسی برای پاسداری سرحدات فرستاده شدند و با کنترل سرحدات پامیر بزرگ تقسیم شد.
آقای کالاهان می افزاید که برای قرقزیان دشوار شد تا رفت آمد موسمی خود به پامیر را ادامه دهند. آنها معمولاً در تابستان به مناطق مرتفع می رفتند و در زمستان به دره‌های پایین‌تر چه در قلمرو چین یا امپراتوری روسیه برمی گشتند. رویداد ثور سال 1357 و سرنگونی حکومت داوودخان در افغانستان باعث یک تغییر دیگری در پامیر شد. حاجی رحمان قل یک تن از بزرگان عشایر قرقیز حدود 1500 تن از اهالی منطقه را قبل از مداخله اتحاد شوروی با خود به پاکستان برد. آقای کالاهان جامعه شناس می گوید میان قرقزان پامیر و نیروهای شوروی خصومت دیرینه وجود داشت. اما انقره در سال 1982 پذیرفت که حاجی رحمان قل و 1200 تن از قرقزان را که با وی در پاکستان بودند پناه دهد. آنها در منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه در نزدیکی بحیره وان اسکان داده شدند. اکنون قریه اولو پامیر در ترکیه بیش از 2500 نفوس دارد و یک نمونه موفق اسکان مجدد پنداشته می شود. در این اواخر چندین نفر از جوانان قرقز در پامیر به رادیو آزادی گفتند که آنها می خواهند به قرقزستان بروند و زندگی جدید در آنجا آغاز کنند، ولی برخی از موسفیدان شاید راضی نباشند که بروند. رحمان قل 28 ساله محصل انستیتوت علوم صحی در فیض آباد بدخشان بر رادیو آزادی گفت
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، مگر دوجا گرفتیم اما شبه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشوه از لحاظ اقتصاد حمایت کنند تا وقتی که مردم میخوانه و جابجا میشوند و خانه و مسکن برشان جور شود.
حبیب الله محمد اولو که 2 سال قبل با زن و فرزند خود به قرقزستان رفته در منطقه نارین زندگی میکند. او میگوید پامیر یک سرزمین خداوند و جای خوبی است، ولی تامین خاروبار و وسایل معیشت در آنجا دشوار و هوا خیلی سرد است. او می افزاید که وی و خانوادهش برای عادت کردن به زندگی جدید در قرقزستان با کدام مشکل روبرو نشدند. اختلاف لهجه زبان وجود دارد. خانواده وی برخی کلمات دری استفاده می کنند، ولی اکثریت مردم دیگر از کلمات مختلف روسی کار می گیرند. او می گوید که در پامیر بیشتر گوشت گوسفند می خوردند، چیزی که در قرقزستان بسیار میسر نیست و در عوض سیب، پیاز و کچالوی زیادی دارند. محمد اولو اکنون مواشی دهقانان قرقز را می چراند. او می گوید که به خاطر آموزش اطفال خود در قرقزستان باقی مانده است. ولی همه کسانی که چون وی به قرقزستان رفتند مانند او از زندگی خود در آنجا راضی نیستند. 18 نفر از جمله 50 نفری که در سال 2018 به منطقه نارین قرقزستان رفتند دوباره به افغانستان برگشتند. همه گفته بودند که به قرقزستان برمی گردند، ولی صرف یک نفر برگشت.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
میکنیم.
بحث این هفته.
سلام، به این بحث خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. گروه طالبان اعلام کرده که در جریان عید فطر این هفته 3 روز آتش بس می کند. این در حال است که افغانستان صحنه خشونت های روز افزون است. به تازگی کابل و لوگر شاهد رویدادهای مرگبار بودند. فقط چند ساعت پس از اعلام طالبان در مورد آتش بس، به اثر برخورد یک بس با ماین کنار جاده در ولایت زابل 11 تن جان دادند. مقام‌های افغان به تازگی طالبان را به خاطر جان دادن 10 شاگرد مکتب در کابل مقصر دانستند. گروه طالبان اما رد می‌کند و رویداد را نکوهش کرده. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از مقام‌ها گزارش می‌دهد که در بمب‌گذاری 8 می در منطقه دشت برچی کابل دست کم 50 تن جان دادند و 100 تن دیگر زخمی شدند، اما شماری از رسانه‌ها تعداد جان باختگان را بیش از 60 تن گفتند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از جان باختگان دختران بین 11 تا 15 ساله مکتب سیدالشهدا بودند. در این برنامه به موضوع آتش بس و خشونت ها در جریان ماه رمضان می پردازیم و دو مهمان هم خواهیم داشت. طارق فرهادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم شهر ژنو، و محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان. تماس ما با جناب فرهادی برقرار شده. فرهادی صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. گروه طالبان اعلام کرده که به جنگجویانش دستور داده شده تا تمامی حمله های خود را متوقف بسازن تا به گفته طالبا فضای امن و صلح آمیز در روزهای عید فراهم شود. به نظر شما چه شد که طالبا از آمادگی خود برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن؟ آیا تقاضاهای ملی و بین المللی برای برقراری آتش بس دائمی در افغانستان نقش داشته در این قسمت؟
خوب، این به این میمانه که یک آدم روزدار باشه، باز در وقت افطار یک نفر یک گلاس هوا نشان بده، بگه برای یک قطره میتونه. مردم افغانستان خب آتش بس 3 روز خوب چیز است، ما آتش بس همیشگی ما با کار داریم که مردم بیچاره کشته میشه. در خبرها هم یاله گفتیم مثلا در زابل یک سرویس شو حرکت میکنه، مردم هم خواب هستن، یک دفعه یک ماین کنار جاده، این خو بسیار مشکل است. یعنی قربانی اصلی مردم بیچاره هستند در اینجا. و طالبان که میگن 3 روز آتش بسی برزیست که نشان بتن که حکم فرمایی دارن در تمام جنگجویانشان و میتونن که اگر بخواین آتش بس کنن و میخواین که این زور خود در میز مذاکره به این رقم نشان بتن. اما در عین حال اگر 3 روز در افغانستان خشونت نباشه، این هم ثابت میسازه که اهم خشونت کار طالبان است دیگه، خیلی یعنی مسئول هستن. و این اعلان از اینا که 3 روز ما آتش بس میکنیم داتر برای رسانه هاست و برای عزیز که کشورهای دیگر در چشمشان بکشن که یعنی ما میتونیم که آتش بس کنیم، امروی ما مذاکره کنیم، بیشتر چیزایی که میخواییم برای ما بدهید و در اون وقت باز ما میتونیم که آتش بس کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگه برنامه ما هم با ما وصل شدن، جناب محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی از افغانستان با ما. رادمنش صاحب، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان در 3 روز عید پیشرو در افغانستان به نظر شما از چی اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
تشکر. سلام به شما و سلام به مهمان گرامی. شما خبر دارین که افغانستان در طی 40 سال، اضافه از 40 سال است که جنگ را تجربه میکنه و این جنگ باعث خونریزی های زیاد شده و مردم زیاد شهید شدند و یقیناً که آتش بسی که برای 3 روز اعلام شده، اگر ما از این خوشبینی خود ارائه بکنیم یا نه، ملت افغانستان، مردم افغانستان واقعا از این اطلاعیه طالبان استقبال میکنن، به خاطر ازی که اگر یک نفر از زندگی محروم نشوه، او برای افغانستان یک غنیمت است و این غنیمت واقعا مردم افغانستان را محافظه میکنه و از مرگ فرزندان مردم جلوگیری میکنه، از نیروهای امنیتی و خود طالبان که در میدانهای جنگ هستند از جان باختن از این جلوگیری میکنه. یقینا که مردم افغانستان از این باید استقبال بکنند، چنانچه تلویزیون ها، رسانه ها و همه کسایی که در افغانستان هستند از این تصمیم طالبان به خاطر دوام آتش بس بعدی هم استقبال کردند.
خب، سوال دیگه مطرح میشه که جناب فرهادی، برقراری آتش بس موقت 3 روز در جریان عید چقدر میتونه دو طرف جنگ افغانستان را با سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح نزدیک بسازه؟
قسمی که عرض کردم زیادتر نشان میده که ابتکار جنگ فعلا پیش طالبان است. روزی که بخواین جنگ میکنن، روزی که بخواین آتش بس اعلان میکنن. در صحنه حملات نظامی هم رئیس جمهور چند روز پیش گفته که باز اگر ما کار شدیم ما سرطان حمله میکنیم. اما در حقیقت ظرفیت حمله را روی طالبان اوقدر نداره متاسفانه فعلا قوای نظامی افغانستان. ظرفیت عزیز داره که طالبان یک جای میرن اونجا را میگیرن، باز قوای نظامی میره بمباردمان میکنه، باز از اونجا که خارج میشه شاید یک ماه بعد طالبان دوباره اونجا را میگیره.
بله، اما حالا که طالبان گفتن که آتش بس میکنن چقدر امیدوار کننده هست؟ آیا خوشبین هستین که با این اقدام طالبان ما نزدیک میشیم به سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح بین طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان؟
متاسفانه نی، این یک مکر طالبان است، این یک استراتژی طالبان است که آتش بس نشان میدن، اما از ابلاغیه هایشان که قبل از این شده و اینا که ملاحبه طلاک ابلاغیه کرده تقریبا معلوم میشه که اینا فعلا میخواین که فشار نظامی را بسیار شدید نگاه کنن و خصوصا وقتی که خارجی ها برآمدن، چون فعلا چون خارجی ها هستن در هلمند و اینجا سرشان بمباری ها کردن، اما یک دفعه که خارجی ها خارج شوند باز قوای نظامی هوایی افغانستان محدودیت های خود داره.
تشکر.
و اینا جنگ ادامه میده.
جناب فرهادی بسیار زیاد تشکر، چون فرصت ما کم هست من به همین دلیل صحبت شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. آقای رادمنه، شما پیشتر اشاره کردین به نشست بین المللی استانبول، این نشست هم در راه است، نشستی که قرار بود پیشتر برگزار شود، ظاهرا بنابر عدم آمادگی طالبان برای شرکت در این نشست به تأخیر افتاد. حالا که طالبان از آمادگیشان برای برقراری آتش بس موقت خبر دادن، این اقدام چقدر راه را برای برگزاری نشست استانبول میتونه هموار بسازه؟
خب ما این را یک نیت نیک میداریم و ما متیقین هستم آمدن آقای باجوه هم در افغانستان روی امی مسائل سوار خواهد بود و ما متیقین هستم که طالبان دیگر راه ندارند جز ای که مذاکره و مصالحه بکنند. ما متیقین هستم که دولت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان و در طرف دیگر طالبان نمیتوانند از طریق نظامی بر همدیگر فائق بیایند. بهترین راه و بهترین گزینه به نظر ما همین جلسه بزرگ استانبول است، یک کشور اسلامی است و در این زمان اونها هم برای طالبان پیشنهاد ای را کردن که باید در این کنفرانس اشتراک بکنن و جلسه روسیه، چین، پاکستان در و امریکا هم در دوحه روی همین مسئله بسیار تاکید داشت و طالبان تلوی هم آماده هستند، آماده شدند و در این جلسه بزرگ استانبول اشتراک میکنند.
بله.
و دیگر راهی نیست. شما خبر دارین که آقای ویلسون هم در سفارت امریکا که صحبت میکرد از زبان آقای مکنزی گفت که طالبا جز برای صلح و مصالحه دیگر راهی ندارند و اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکنه ما یقینا طرف دولت افغانستان را میگیریم. پس این خون ریزی ایجاد میکنه.
بله.
این باز ما را به بدبختی ها میبرد. بهترین راه هم ایست که کنفرانس استانبول به اشتراک دولت و کشورهای علاقمند و در این زمان طالبا برگزار شود و راهی برای صلح ایجاد کنند.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب فرهادی، طالبان رویداد مرگبار در دشت برچی کابل را نکوهش کردن، مسئولیت حمله های گذشته در این منطقه را طوری که میفهمین عمدتاً داعش پذیرفته، اما مسئولیت حمله بر مکتب سید الشهدا را تا کنون هیچ گروهی به دوش نگرفته. تحلیل شما چیست؟ کی مقصر است؟ کی در عقب این چنین حملات میتونه باشه؟
خب امکان داره که داعش باشه و مقصر ما حکومت افغانستان می دانم که امنیت برچی را نگرفته. در یک مکتبی که 13,000 شاگرد در اونجا درس می خواند 3 گارد بوده و در حالی که در این مکاتب در برچی بارها حمله شده، در سالون سپورت حمله شده، در سالون آرسی حمله شده، در شفاخانه برچی حمله شده، یعنی هر استراتژیست نظامی که باشه میفهمه که اینمی دیاگنوستیک است که حمله باز میشه، اما حکومت کاملا بی‌توجه بوده در نگهداری زندگی این دختران و متعلمین. بار بار حال یک تحلیل دیگه هم در امریکا در یونیورسیتی استنفورد برآمده که شاید حکومت از نگاه قانونی هم مسئول شوه، خصوصا کسانی که در حلقه امنیت هستند، که اینا چرا نتونستند که بله. از زندگی مردم دفاع کنند در حالی که خود حکومت میگه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب حکومت هم استدلال خود را داره، اطمینان داده پیشتر از این که آنچه در توان داره برای حفظ جان مردم و مشخصا منطقه دشت برچی انجام داده. جناب رادمنش، طالبا در حال از آتش بس خبر میتن که همزمان با ادامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبا در سراسر کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته. میفهمین در لوگر در 30 اپریل در ماه رمضان هم صحنه انفجار نیرومند مرگبار به وجود آمد که حکومت جان باختن بیش از 20 غیر نظامی را تایید کرد. باز هم مسئولیت و رویداد هم طالبان نپذیرفتند در حالی که حکومت طالبان را مقصر دانست. به نظر شما دقیقا کی میتونه در عقب این حمله ها در ماه مبارک رمضان باشه؟ کوتا
ببینید، در استراتژی نظامی گفته شده که وقتی ناامنی ها به وجود میاد باید مبنای تهاجمی، قدرت تهاجمی، مبنای ائتلاف، بنای اعتماد سازی اینها مراعات شود، که ما اون در بغلان و هلمند دیدیم که مبنای تهاجمی داشت کار دولت، اون پیشرفتای کردن و قدرت تدافعی مثلا در فاریاب مبنای ائتلاف همی که اینا میروند به طرف صلح و به طرف کنفرانس ها و صحبت های دوحه و مثلا استانبول، مبنای اعتماد سازی که باید هر دو طرف بدانند که اینها چی میکنند. اما جنگ ها باعث این شده که ما یقینا همین چهار مسئله را ضعیف ببینیم. در لوگر و در دشت برچی ما دو بستر داریم، یکی بستر دولتی، یکی بستر طالبان. طالبان هم در بعض نقاط افغانستان بعض جاها را به دست دارن و دولت افغانستان هم باید یا هر دو از بسترهای خود دفاع بکنن و این بسترها بالاخره باعث میشه که هر دویش متضرر میشن. در ساحه دولت بستری که مربوط دولت است باید اینا محافظت میکردن و بستری که طالبا در اونجا قوت دارن باید اونهایی بستر تأمین امنیت میکردن که هر دویش در این ضعف دارن. در بستر طالبا هم افرادی هست، شما خبر دارین که 22 گروه از در افغانستان افرادی هست که از این سو استفاده میکنن. اگر طالبا ای را نکردن در بستر ازوایی انجام شده. در بستر دولتی اگر اینها مسئول نیستن کی مسئول است؟ هر کسی که آمده در اینجا، ما در صورت که میگیم که از بیرون کابل هر کس که میاد تلاشی میشه، پس این چطور در کابل آمده؟ بنابراین باید از این بستر خود دولت افغانستان دفاع میکرد. هر دویش مسئول هستند، هم طالبا و هم دولت افغانستان.
جناب فرهادی، وقت ما کمتر شده، میرم برمیگردیم به موضوع آتش بس. شما میفهمین که در گذشته هم طرف های درگیر جنگ افغانستان آتش بس کرده بودن. این آتش بس که قرار است در این هفته نافذ شبه چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به آتش بس های قبلی به نظر شما؟
راستی برتان بگویم هیچ. در حقیقت این طالبان یک زور آزمایی میکنن که میگن که ما اگر بخوایم آتش بس کردن میتونیم، اما برتان آتش بس نمیتونیم فعلا، به خاطر که ما چیزهایی که میخواییم او را باید حاصل کنیم، لیستش های ملل متحد و 7000 زندانی و بالاخره تصاحب قدرت. از حرفای آخر طالبان معلوم بشه که اینا میخواین که حکومت سقوط کنن و کلگی نگران هستن. امکان هم داره که در طول 2 سال حکومت سقوط کنه، شاید زود سقوط نکنه، اما متاسفانه من فعلا در افغانستان زیادتر جنگ میبینم تا آتش بس.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب رادمنش، جنرالای آمریکایی و دیگر مقامای ارشد ابراز نگرانی کردند که اگر در مذاکرات متوقف شده صلح پیشرفت صورت نگیره، خروج نیروها از افغانستان ممکن به سرنگونی حکومت افغانستان بینجامه. اقدام تازه طالبان برای اعلام آتش بس چقدر میتونه از این نگرانی ها بکاهه و احتمال سقوط حکومت را دور بسازه، از بین ببره؟
من فکر میکنم حکومت به هیچ صورت سقوط نخواهد کرد، ولو که امریکایی ها هم بروند، ولو که برنامه صلح هم به ناکامی، خدا نکنه به ناکامی مواجه شود. به علت از اینکه این از سال 1371 بسیار فرق دارد. در اون سال تمام مردم انتظار متحول بیدن، ولی فعلا مردم اکثرا با این 20 سال دستاوردها خو گرفتن و این 20 سال دستاوردها باعث این شده که انکشافات در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وجود بیاید. فعلا مردم زیادی از جمله مجاهدین و مقاومتگران از دولت در و در پهلوی دولت هم دفاع میکنن و هم مقاومت میکنن که او وقت این چیز وجود نداشت. من متیقین هستم که اگر صلح در افغانستان به وجود نبیاید، خونریزی به وجود میاید و این خونریزی باعث این نخواهد شد که دولت افغانستان شکست بخوره، ولی خونریزی متاسفانه فرزندهای مردم را همه جانبه در بر میگیره. و شما شنیدیم که آقای کلیزاد هم در بیانیه خود گفت که اگر طالبا به صلح یک جای نشوند، در کنفرانس استانبول اشتراک نکنند، ما یقینا در صورت به وجود آمدن جنگ در پهلوی دولت و پهلوی نیروهای امنیتی قرار خواهیم گرفت. بنابراین ما برای طالبا این پیشنهاد دارم که با بسیار تصمیم جدی در راه صلح افغانستان کوشا باشند. من متیقین هستم که صلح به وجود می آید و دولت افغانستان هم به این صلح آمادگی داره و این آمادگی ها امیدوار هستیم که بالاخره به یک صلح بیانجامه که در افغانستان ثبات به وجود بیاید.
تشکر از شما محمد رادمنش، تحلیلگر مسائل نظامی در افغانستان، و طارق فرهادی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم ژنو، از حضور شما در این برنامه.
خداوند.